بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه است و روز اول درس، مطابق سیره ای که داشتیم حدیثی بخوانیم و تیمن و تبرکی بجوییم به یک حدیث اخلاقی که انشاءالله در نیات ما برای همه اعمالمون، مخصوصا برای درس و بحث مؤثر باشد. حدیث معروفی است از پیغمبر اکرم. من حدیث رو از سفینة البحار نقل می کنم، از ماده خلوص. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من اخلص لله 40 یوما، من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. از این حدیث نکات زیادی استفاده می شود. اولین نکته ای که استفاده از حدیث می شود این است که یه رابطه ایست بین علم و اخلاص. هرچه خلوص نیت انسان بیشتر باشد، دامنه علم انسان وسیع تر است، یا به تعبیر دیگر به علم واقعی انسان نمی رسد جز به اخلاص نیت. چون علم دو رقم علمه، یکی علومیست اکتسابی و علم رسمی به اصطلاح، و یه علمیست علم موهبت الهی. علم رسمی اکتسابی ممکن است آدم با تقوا و بی تقوا درس بخوانند و عالم بشن، شیطانم عالم باشه. دانشمندان زیادی در طول تاریخ بودن که هم دست با جنایتکاران روزگار بودن، الان هم دانشمندان زیادی هستند که در اختیار جانیانم. این علم رسمیه، علم رسمی و علم اکتسابی ممکن است برای صالح و طالح هر دو حاصل بشود. اما اون علم موهبت الهی، اون علمی که نور است و تمام وجود انسانو نورانی و روشن می کند، اون در سایه اخلاص و خلوص نیت به دست می آید. این همون علمی است که نور یقذف الله فی قلب من یشاء. این همان است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این همون علمی است که قرآن میگه نوری برای اونها قرار میدهم که یمشی فی الناس، نور و روشنایی الهی است. این بدون اخلاص ممکن نیست. و علم واقعی هم در حقیقت همینه. من این جمله رو خدمت شما عرض کنم، شما هم تجربه کنید. انسان نگاه میکند کلمات علمای بزرگ را، اشخاصی که نبوغی داشتند در عالم روحانیت و درخشیدن مثل خورشید آسمان، لابلای کلماتشون انسان نگاه میکنه میبینه اینا تنها درس خوندن نیست. کلماتش صاحب جواهر انسان نگاه میکنه، علامه مدرسی نگاه میکنه، شیخ انصاری نگاه میکنه، یه تأیید الهی در باطن کلمات اینها میبینه انسان. پیداست این علمشون فقط تحصیل از استاد نبوده، معید به تأییدات الهیه بودن. این ابتکارات، این همه کار یک انسان، این همه آگاهی برای بشر، این همه توفیق برای انسان، پیداست این یک تأیید الهیه. این همون علمی است که ما میگیم موهبت الهی است، این همون نوری است که یمشی به حیف ناز، یمشی به حیف ظلمات، فرعان بین حق و باطل است. این لا یکون الا بالاخلاص، و تا انسان نیتش خالص نکند به اونجا نمی. پس از این حدیث شریف اولین نکته‌ای که میتونیم همه ما استفاده کنیم یه رابطه ایست بین اخلاص و بین علم. هر اندازه درجه اخلاص بالاتر، علم بیشتر. نکته دومی که از این حدیث استفاده میشود این است علم در درون جان انسانی، درست مانند پنهان شدن آب در لابلای اقشار زمین. باید یه نفر باشه و این قنات‌ها رو بزنه و اینها رو به هم پیوند بده تا این آب از اعماق زمین به سطح زمین بیاد. این که می فرماید فجر الله ینابی الحکمت من قلبهی علا لسانه، دلیل بر این است که در اعماق وجود انسان علم و آگاهی زیادی است مانند ینابی حکمت. منتها این یفجرونها تفجیرا می خواد بشه، بعد راهشو باز کنند و استخراجش کنند و بیرون بیاد اون کلنگی که میتواند این علم پنهان و آشکار کنه و تفجیر ینابی حکمت کند، اون کلنگ اخلاصه. من اخلص لله 40 یومم فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. حالا این چه علمیست که در بطون انسانه؟ بعضی از فلاسفه معتقدن تمام علوم انسان در اعماق وجودش هست و تعلیمهای استاد تذکر یاداوریه، چیزی جز یاداوری ها نیست. قرآن هم خیلی تعبیرهای لیتذکر داره، تذکر یاداوری داره، حلم مدکر داره، لعلکم تتذکرون یا امثال اون داره. خود تعبیر به یادآوری و تذکر در آیات قرآن هم شاید اشاره‌ای باشد به اینکه علم در اعماق وجود انسان هست و این می‌خواهد کلنگی باشد و حفره ایجاد کنند و این علم خارج کنند. حالا یه وقتی چاه می‌کنند با دلو بیرون می‌آورند، یه وقتی قنات میکنند و اینها رو به هم مربوط میکنند و بیرون میارند، و یه وقت هم یک فوران میکنه خودش بیرون میزند. آب در اون زیر هست، در اون درون هست. خب اگر چنین هست معلوم میشه حواجبی جلو اون علم گرفته، اون حواجب باید برطرف بشه. حجاب خودخواهی من، حجاب شهوات، حجاب حب نفس، حجاب غفلت از خدا، این حجاب هاست اجازه نمیده. وقتی این حجاب ها به وسیله نور اخلاص از بین برود، من قلبه علی لسانه جاری می شود. حالا اجازه بدید ما این قلتقل نیاریم تو این بحث، به عنوان یه بحث اخلاقی من جواب سوال شما رو در وقت مقتضی سوال کنید عرض میکنم. و اما نکته سومی که از این حدیث استفاده میشه و میگه اربعین یوم، نمیگه تمام عمرش مخلص باشه، حتی اگر 40 روز هم اخلص لله کافیه. یعنی اخلاص های موقت و محدود هم میتواند یه همچین اثری در وجود انسان بذاره. وقتی که این چنین است، چقدر میخواد من بی نور باشم و بی توجه باشم که حتی 40 روز هم نتونم خودم رو خالص کنم. به هر حال برادران، آغاز شروع درس، بیایید و دو چیز رو در خودمون زنده کنیم، یکی جدیت، تنبلی، سستی، ضعف، ناتوانی، تصویف امروز و فردا انداختن، تفره رفتن از کار، اینا رو بندازیم کنار. خود کتاب به قوت، با قوت و قدرت در زید این آیه دارد که راوی سوال کرد قوتون فل ابدان او فل اقول یا ارواح، فرمود فیه ما، با قوت جسمی و قوت روحی باید کتاب الهی رو گرفت، با تنبلی و شلوول بودن نمیشه کاری کرد. فبنان علا ذالک، یکی مسئله جدیت در خودمون زنده کنیم، دیگری هم اخلاص، نیتمون رو برای خدا کنیم. مردم نیازمندن، خودمون نیازمندیم، مخصوصا بعد از انقلاب، اسم اسلام در همه جا پیچیده، همه تقاضا دارن، چشم ها به حوزه علمیه قم دوخته، در اکناف و اطراف این مملکت افراد زیادی هستند که در مقابل هجوم دشمنان قرار گرفتن، فشار دشمن بیشتر شده، احساس خطر میکنه، به همون نسبت که احساس خطر میکنه فشارش روی شیعه های عوام بیشتر شده، گرگ ها افتادن به جان مسلمین عموما و به جان شیعیان خصوصا. چوپان هایی میخواد که این گرگ ها رو دفع کنین و این شما هستید که احساس کنید مسئولید برای نجات اونها، برای نجات خودتون، برای اتمام حجت، برای انجام یک واجب عینی. من کسانی که میان از این سوال میکنن، پدر و مادر ما راضی نیست ما طلبه بشیم میتونیم یا نه، میگم میتونید، واجب کفایی نیست که بخواید اجازه اونها رو بگیرید، واجب عینیه. من به کفایی نداری، کم داری. وقتی من به کفایی کم بود برای میدان جهاد، پدر راضی نیست نباش. میگیم با پدر دعوا نکن، با پدر محبت کن، ولی راضی نباشه اشکالی شرعی برای تو نداره، بیا قوم یا برو حوزه های دیگر درس بخون. یقین دارم من واجب عینی، واجب عینی آن است که من به کفایی نداشتیم، ما یه دهم اون چه لازم داریم طلبه نداریم، یعنی 9 دهم کم داریم، یه اوش از اعشار داریم. خب وقتی یه همچین واجب عینیه، چقدر باید من در آن مجد باشم، مخلص باشم. به هر حال خودتون هم به خدا بسپارید و این مسئله اخلاص رو آزمایش کنید. انسان خیلی راحت میتواند برکات و نورانیت اخلاص لله رو ببینه و آثارش در وجود خودش تماشا کنه و جریان اون حکمت از قلب به زبان و واقعا انسان میتونه لمس کنه اون جایی که نیتش خالصه، چنان جاری میشه انسان خودشم متعجب میشه من بودم که این برنامه رو جاری کردم. در حال اینها مسائلی است آزموده شده. برگردم به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که من از عرض کردم سفینة البحار ماده اخلاص خلصه بابخه از اونجا نقل می کنم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اخلص لله اربعین یومن فجر الله ینابی الحکم من قلبه علی لسانه. سه تا نکته در اینجا داشتیم انشاءالله فراموش نمی کنیم. برگردیم به بحث اصولمان. موضوع بحث ما اوامری از صیغه امر اول بحث امثال است و بارها عرض کردم که ما به سبک کفایه جلو میریم. بخواید مطالعه کنید، کفایه رو مطالعه کنید، تغییرات مرحوم نائینی، تغییرات مرحوم عازی‌الدین عراقی، تغییرات مرحوم هاشمند حسین اصفهانی، درر الاصول مرحوم حاج شیخ، تهذیب الاصول، کتاب‌های دیگر، هر کدامش به خود مطالعه کنید، معیار رو کفایه قرار بدید، بر اساس بحث‌های کفایه ما جلو می‌ریم. فعلا الکلام فی صیغة الامر. در اینجا دو بحث داریم. بحث اول معنی صیغه اجمالاً، معنی صیغه امر اجمالاً. بحث دوم دلالته علی الوجوب، اون بعد. فعلا معنی اجمالی صیغه امر ببینیم چیه. ظاهر این است که معنی اجمالی صیغه امر هو طلب الانشائی، اعم از حقیقی و غیر حقیقی، طلب انشائی. بعضی ها میگن انشاء و طلب، اونم همین الطلب الانشائی او انشاء و طلب. بعضی از بزرگان تعبیر کردن البعث والاغراء معنی صیغه امر بعث اغراء، اونم همین. اینا عبارات و ناشتاست والمفهوم والمطلوب واحد. پس اشکالی ما نداریم به دلائلی که میاد، به دلیلی که میاد، که معنی صیغه امر اجمالاً انشاء طلب، طلب انشائی، بس انشائی، اقراء، اقراء انشائی، انشاء. بیان ذلک. گاهی انسان بلند می شود خودش دنبال مطلوبش راه می افته، طلب فعلی به نفسه، بنده تشنم، بلند میشم ظرف آب رو بر میدارم و مینوشم، خودم دنبال آب حرکت میکنم، این طلبه. منتها طلب به نفسی، خودم عملا دنبال چیز میفتم، طلب میکنم. تارتا اینطوره، تارتا طلب تسبیبیه، به سبب دیگری مطلوبم رو میخوام انجام بدم، به سبب دیگری. این به سبب دیگری در مقابل اون مباشرت این تسبیبه، اون فعل مباشری بود، این فعل تسبیبیه. این تسبیب هم خودش دو رقمه، گاهی عملاً هست گاهی قولاً. عملاً دست میذارم پشت سر زید، هلش میدم، اشاره میکنم و هلش میدم، برو آب بیا. این تسبیبه، عملا بالقول بل بالعمل، به دفعهی بالید، دفعهی بالید حل میدم. گاهی قولم میگم اسخنی اسخنی، این طلب قولیه انشائیه. معانی همش یکیه، ولی صحبت این از صیغه امر رو میخوای معنی کنیم. ما کار به طلب قولی داریم، طلب عملی که کار نداریم، طلب مباشری کار نداریم، تسبیبی قولی رو کار داریم. یه مطلوبی رو میخواد نه خودش راه بیفته، دیگری رو میخواد بحث کنه، اونم نه به فعل بلکه به قول. و اون این است که انشاء میکنی، قول رو میاره انشاء میکنی. حالا صحبت این است که این طلب انشائی دوائی مختلف داشت، ممکن است داشته باشد، همونطور که مرحوم آخوند و دیگران دارن. طلب قولی انشائی لهو دوائن مختلفه. چرا انشاء میکنم؟ قولم انشاء طلب میکنه، دوائی زیاد داره. اول دایی جد، واقعا میخوام به آب بیاره، بدائل جد. گاهی اینطور گاهی به دایی تهدیده، انشاء میکنم میگم اعملوا ما شئتم، هر کاری از دستت ساخته است بکن. واقعا منظور این است که جدا ازش میخوام هر کاری دلش میخواد، هر غلطی میخواد بکنه بکنه. نه، میخوام تهدیدش کنم. خیال کردی آزاد هستی؟ خیال کردی من غافلم؟ خیال کردی مجازاتی در پیش نی؟ هر چه از دستت میاد بکن، یعنی به زودی مجازات در انتظار توست. این اعملو ما شئتم با اعملو یا آدم داوود شکرن، هر دوش اعملوه. اون اعملو یا آل داوود شکرن، اون جده، واقعا شکر میخواد اینا انجام بدن آل داوود. اما این اعملو ما شئتم، نه، این تهدیده، تهدیده به انتظار مجازاته. اینجا دایی فرق کرد، و الا اون طلب انشائیه، اینم طلب انشائیه، اون بالقول، اینم بالقول، فرقی نمی کن. سالستن گاهی دایی تعجیز گفتن معروفه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثل امره، صیغه امره، فأتوا بسورة من مثله. واقعا این طلب جدیه، میخوان برن یه سوره مثل قرآن بیارن جدن. خدا اینو میخواد، یا خدا میخواد عجز اینا رو نمایان کنه. دایی طلب جدی نیست، دایی اظهار عجز طرفه، بدان عاجز کاری از این ساخته نیست. خدا اینو میخواد. رابعتن الهزل، دایی هزل، کسی به دیگری شوخی میکنه میگه میخوام بله بیام مثلا از فلان اساس اسبابی که در خانه داری من بیام استفاده کنم. میگیم بابا شما مجازی، بیا خون ما را هم بریز، بیا جان ما را هم بگیر، حرفی نداری. خب این شوخی داره میکنه خون ما را بریز که نمیخواد خون ما را بریزد و اینها. یا پدری به فرزندان شوخی میکنه وردارید این خانه رو بفروشید و چه کار بکنید. در واقع محضله، انشای امره، به امره، اما به دائل حالا میرسیم که اینا چیه، میرسیم میگیم چیه، میرسیم. حالا اجازه بیدید من موارد استعمال بگم. پنجم، گاهی به دائل تمنیه. کسی در زمان پیری میگه یا شباب ارجع الی، امر میکنه، یا لیت نمیگه، میگه یا شباب ارجع، ای جوانی کجایی، بازگرد. این امر یه تمنیه، ولی حقیقتا که به دایه جد نمیگه که این جوانی برگرده، یقین داره بر نمیگه. سادستن بدایه ترجیه نه تمنی. لابد فرق تمنی و ترجی یادتون هست. تفاوتش چیه؟ تمنی در محالات ممکن است باشه، ولی ترجی در ممکنات یه حادثه است که ممکنه واقع بشه. از کردن تمنی ممکنه در محادات باشه، ولی ترجی فقط در ممکنات. و مثل این است که انسان میگه ای سلامت تن، ای تن درستی برگرد، یا صحت البدن ارجعی برگرد. بیماره، در بستر بیماری افتاده، میگه ای سلامت کجایی برگرد. خب این امیدی هست، محالم نیست، سالمم میشه. گاهی تحقیر. هفتم، ذوقو ما کنتم تعملو، ذوقو بچشید. تحقیرشون میخواد بکنه یا توبیخشون، از توبیخ او تحقیر، بداع توبیخ بداع تحقیر. و اینا غیر ذالک، منحصر به اینها نیست. این هفت نمونه دوایی رو ما ذکر کردیم، همه اینها مستعملون فیه یکیه، دوایی مختلفه. اینکه ایشون گفتن موارد استعمال، موارد استعمال هم نیست، استعمال یکیه نه مختلف. همه انشاء طلب دایی ورای استعماله. خیلی از مشکلات اصول رو با تفکیک اراده جدی و اراده استعمال ما حل میکنیم. ما در لفظ دو دایی داریم، یه دایی استعمال، اراده استعمالی، یه اراده جدی. آنچه مربوط به استعمال لفظ است اون اراده استعمالی است، آنچه دایی و باعث و محرک و انگیزه است اون میشه اراده جدی. مستعملون فی در همه اینا یکی. اولی استعمال در جد نشده، دومی در تهدید، سومی در تعجیز، چهارمی در چی، همه استعمال در انشاء شد. دوایی مختلف، دوایی که جز مستعملان فی نیست. اراده جدی قلب مستمرون فی نداره، اون انگیزه است. همه ی معنا داره. اعمل افعل طلب انشائی یا انشاء طلب او بعث انشائی و اغراء انشائی، این تعبیرات مختلفی که آیون در کلماتشون ذکر کردم، همه اینها انشاء طلبه. یه من یه مستعملون فیه. پس خیال نکنه مستعمل فی اینا مختلفه، دوایی مختلفه. فدوایی مختلفه و این کان المستعمل فی واحد. منتها صحبت این است اطلاق صیغه امر منصرف به کدام یک از این دوایی می شود؟ بله، منصرف به کدام میشه؟ به همون طلب جدی. یعنی وقتی بگه افعل، جدیه، ما شوخی نداشتیم، تعجیز نداشتیم، تهدید نداشتیم، توبیخ نداشتیم. افعل منصرف میشه به طلب جدی لولا القرینه. پس مستعمل فی عوض نشد، همه در یه معنی استعمال شده، همه طلب انشائیه. هیچ کدامش در طلب حقیقی و در طلب نمیدونم تعجیزی و اینا استعمال نشده. مستعمل فی یکی، اون دوایی پشت سر استعماله، دوایی مختلفه. اما اندل اطلاق ینصرف به کدام دایی؟ به داء الجد و طلب حقیقی. یعنی طلب حقیقی انگیزه برای طلب انشائی شده. وقت میگم اسقنی، او اسقنی دیگه، آقا شوخی میکنیم، ما شوخی نداریم، اسقنی مسخره میکنیم، مسخره نداریم، تعجیز تعجیز نداریم، اسقنی اسقنی. پس بدای الطلب حقیقی است. الا ان تقوم قرینتون علا خلافی. خب تا به اینجا ما همش ادعا داشتیم، دلیل اونم بگیم دیگه. ادعا کردیم که موضوع له طلب انشائی است و طلب انشائی دوایی مختلفی داره و اینها جزء مستعملان فیه نیست. شاهد بر این مسئله چیه؟ دلیل این حرفات چیه که اول تا به حال گفتیم؟ دلیل این است که ما وقتی به وجدانمون مراجعه می کنیم هیچ کدام از اینها رو مجاز نمی بینیم. یعنی اعملوا ما شئتم مجاز نیست. فأتوا بصورة من مثله مجاز نیست. ذوقوا ما کنتم تعملون مجاز نیست. همه اینا هست. انصراف، چرا این فرمایش رو فرمودید؟ انصراف دلیل بر حقیقت بودنه. به دلیل اینکه اصلا کلمه انصراف جایی به کار می رود که تمام اینها مصداق موضوع له باشه، منتها این مصداق منصرف الیه، نه این مصداق. کلمه انصراف رو فقط در جایی به کار می برند که همش مصداق موضوع لهه. حالا اجازه می من تکمیل کنم تا این سوال شما هم حل بشه. ما میگیم همه این موارد استعمال حقیقت، آیا اینا همش حقیقته؟ یعنی از قبیل مشترک لفظیه؟ بله. یعنی وضع لسبعت معان لعشرت معانین، آیا این ده معنی مستقل جدای از هم داره؟ یه موضوع له عبارت است از طلب حقیقی، یه موضوع له طلب تعجیزی، یکی طلب تهدیدی، این گونه است؟ هیچ کس نمیتونه ادعای اشتراک لفظی بکنه، خلاف وجدانه، خلاف تبادله. از همه اینا ما یه معنی میفهمیم. پس لابد یه قدر جامعه داره. خوب دقت کردید مسیر استدلال از کجا آمدیم؟ قدر جامعه چیه؟ طلب الانشایی. دوباره مسیر استدلال بر میگردم. لا شک که این معانی اراده میشه و لا شک که ما احساس مجازیت در هر کدام از اینها به وجدان نمی کنیم. پس سر دوراهی هستیم، یا باید مشترک لفظی بین این معانی باشه یا مشترک معنوی. مشترک لفظی که معانی متباینه متخالفه، این هم خلاف وجدان که از اعمل و ماشیتون با اعمل و یا آل داوود دو معنی بفهمیم، دو معنی مشترک لفظی مثل این جاریه و این مثلا باکیه. نه، بالوجدان دو معنی، همش یه معنی بفهم. اون یه معنی یعنی قدر جامعه مشترک معنوی چیه؟ طلب انشائی. نتیجه این شد ما موضوع له صیغه هم را طلب انشائی میدانیم و این تفاوت ها رو در ناحیه دوائی میدانیم و قدر جامعه بین همه اینها همون انشاء و طلب است که اراده استعمالی را تشکیل میدهد و به دنبال اراده استعمالی اون جد است، هزل است، تهدید است، اون در مرحله دوائیه. اینا رو همه قبول کردیم و قبول کردیم در انصراف از تمام این دوائی منصرف به چی است؟ به همون جد و طلب حقیقی. خب این مسئله دقت کنید، در کلمات قبل از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ احتمالاً حل نشده بود، یعنی تفکیک بین اراده جدی و اراده استعمادی، و خیلی از مسائل مشکل میشود. خواهیم رسید انشاءالله باب عام و خاص، مطلق و مقید، جاهای دیگه. اگر این دوتا را از هم جدا نکنیم به مشکلات میخوریم. و خب در پناه زحمات این بزرگان، کشف این حقیقت که ما در استعمال دو رقم اراده داریم، اراده جد، اراده استعمالی، و اینا از هم جدا هست، که الان توانستیم به برکت آن معانی مختلف امر را حل کنیم و اشتراک لفظی پیدا نشه، حقیقت و مجاز پیدا نشه. این یه نکته ای هست که انشاءالله باید همیشه مورد توجه باشه در مباحث مختلف. من وارد بحث دوم میخواستم بشم، دیگه نمیشم چون وقت گذشته. انشاءالله سر وقت روز شنبه بحث دوم رو مطرح خواهیم کرد.